ساعت 7 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. با مجله شامگاهی همراه با شما هستیم. امروز جمعه 27 مرداد 1402 برابر است با 18 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم سپید بهکام اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین و درود به شما همراهان رادیو فردا. یک استاد دانشگاه در ایران میگوید دولت ابراهیم رئیسی به طور مخفیانه در صدد استخدام 15,000 عضو هیئت علمی همسو در دانشگاه‌های ایران است. علی شریفی زارچی، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، روز جمعه در توییتی نوشت در گروه‌های دانشگاهی سندی منتشر شد که نشان می‌دهد دولت رئیسی مخفیانه فرایند جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو را به صورت سهمیه‌ای، فوری و خارج از چارچوب علمی موجود دانشگاه‌ها آغاز کرده است. او افزود این فاجعه، یعنی مثلا تزریق 100 نفر به هر دانشگاه علوم پزشکی، سکوت جامعه علمی، خیانت به ایران است. گزارش‌ها درباره جذب افراد همسو با جمهوری اسلامی یا خودی به عنوان استاد در دانشگاه‌ها در حالی رسانه‌ای می‌شود که دانشگاه‌های ایران در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات بود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد حضور نظامی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس تأثیری بازدارنده بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی که مخرب توصیف شده داشته است. پت رایدر در ادامه افزود معتقدیم اکنون با همکاری نزدیک با متحدانمان اثر بازدارنده‌ای در منطقه داریم. به همین دلیل نیروهای بیشتری در منطقه مستقر کردیم و همچنان به نظارت و رصد خود ادامه خواهیم داد. سخنگوی پنتاگون ابراز امیدواری کرد که فعالیت‌های مخرب سیر نزولی پیدا کند و در این حال گفت این روند در نهایت به ایران بستگی دارد. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده ادامه داد برای دور کردن خطر از منطقه و نیز تداوم امنیت عبور و مرور بدون وقفه محموله های تجاری عذرخواهی میکنم از تنگه هرمز، تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در جده دیدار و گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان این دیدار را سودمند توصیف کرده است. این نخستین دیدار رسمی یک مقام ارشد جمهوری اسلامی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پس از عادی سازی روابط دو کشور است. محمد بن سلمان به عنوان رهبر غیر رسمی عربستان نیز شناخته می شود. تهران و ریاض حدود 6 ماه پیش و با میانجیگری چین روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. دو کشور که رقیب منطقه‌ای به شمار می آیند در طول سالهای اخیر درگیر یک جنگ نیابتی در یمن بودند. این دو در زمینه نفوذ در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و لبنان و همچنین تأمین امنیت خطوط کشتیرانی نیز با یکدیگر رقابت دارند. و در پی افزایش بحران کمبود آب در مناطق مختلف ایران، استاندار کهگیلویه و بوی رحمت اعلام کرد که برخی از روستاهای این استان به دلیل تنش آبی از سکن خالی شده است. علی احمدزاده که روز پنجشنبه در دیدار با یک مقام وزارت نیرو به این رخداد اشاره کرده، نام روستاها و شمار آنها را ذکر نکرده است. وجود تنش آبی در کهگیلویه و بوی رحمت در حالی گزارش می شود که به گفته این مقام دولتی این استان از 10% آب کشور برخوردار است. پیشتر هاشم امینی سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور گفته بود اکنون دست کم 269 شهر ایران دچار تنش آبی است. مدیریت اشتباه منابع آب، سدسازی‌های بی‌رویه و خشکسالی از جمله دلایل بروز تنش آبی در ایران به شمار می‌آید.
سپاسگزارم از تو سپیده. سپیده بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. افزایش بحران کمبود آب در ایران، برخی روستاهای کهگیلویه و بوی رحمت از سکنه خالی شد. بازداشت مدافعان حقوق زنان، آگاهی فمینیستی در بطن جامعه جاری شده. و از بحران کمبود و گرانی دارو در ایران براتون میگیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. در پی افزایش بحران کمبود آب در مناطق مختلف ایران، استاندار کهگیلویه و بوی رحمت اعلام کرد که برخی از روستاهای این استان به دلیل تنش آبی از سکنه خالی شده. وجود تنش آبی در کهگیلویه و بوی رحمت در حالیه که به گفته این مقام دولتی این استان از 10% آب کشور برخورداره. در سالهای اخیر کمبود آب به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی ایران موجب اعتراضات پی در پی و گسترده مردم نسبت به مدیریت ناکارآمد آب از سوی دولت شده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با نیکا هنگ کوسر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست.
طبیعتاً به خاطر شرایطی که به وجود اومده در طی چند دهه اخیر، این که در وضعیتی که سیستم نرمال بارندگی و بارش برف تغییر کرده، ذخایر برفی کوههای زاگرس هم بسیار آب رفته عملاً و الان حتی گفته میشه به صفر رسیده، به نظر میرسه که نه تنها از نظر میزان آبی که بایستی موجود باشه، بلکه اون آبی رو هم که ذخیره باید میکردن حالا به واسطه امکاناتی که وجود داشت، اون هم براشون کم اومده. مسئله‌ای که وجود داره این است که در چند دهه اخیر وجود آن چیزی که ما به نام مافیای آب میشناسیم و لابیگرانی وجود دارن در ساختار قدرت که تلاش میکنن آب حوزه‌های مرتبط با دریای عمان و خلیج فارس که بخشش در همین محدوده زاگرس هست رو منتقل بکنن به محدوده ایران مرکزی، به ویژه زیر حوزه‌های مثل زاینده‌رود، سیاهکوه، رفسنجان و دیگر زیر حوزه‌ها، و این باعث میشه که سهم آب بسیاری از مناطق کم بیاد. حالا تغییرات و دستکاری‌هایی که در محدوده‌های این حوزه انجام میشه، خب این هم شرایط رو سخت‌تر می‌کنه در مناطقی که این حوزه‌ها در اون استان‌ها قرار دارن. و استان کهگیلویه و بوی رحمت هم با وجود اینکه حوزه‌های مختلفی درش وجود دارد، اما به دلیل این تغییرات و به دلیل افزایش مصرف، بخشیش به خاطر کشاورزی، متاسفانه مردم مناطق مختلفش آسیب می‌بینن. حتی سدسازی‌های اخیری هم که صورت گرفت، مثلا سد زهره، سدی که بر روی رود زهره ساخته شد، یعنی سد چمشیر، اون هم در عمل آبش برای این محدوده نخواهد بود و آب شور شده که اینجا تولید خواهد شد به مناطق پایین دست میرسه. در کل میشه گفت مدیریت بد منابع آب و فساد موجود باعث شده که بسیاری از مردمان مجبور بشن که خانه و کاشانه خودشون رو ترک بکنن و معلوم نیست آیا جایی که جدیدی که میرن وضعیت بهتر باشه یا نه.
استاندار کهگیلویه و بوی رحمت گفته در تمام نقاط این استان رودخانه ها و چشمه‌زار هایی وجود دارن، اما مردم در اغلب مناطق و روستاها با تنش آبی مواجهن با این شرایط. او از فرسودگی شبکه آب این استان حرف زده و گفته که به همین دلیل 57% از آب این شهر هدر میره. خب مدیریت آب کشور راه حلی برای این فرسودگی نداره در حالی که میدونن مشکل کجاست؟
ببینید، این فرسودگی ها مربوط به بخشای لوله‌کشی است که از قدیم انجام شده و اون هم هرچند که هزینه بر هست اما قابل حله. در خیلی از کشورهای دنیا حتی به زیر 10% رسوندن اون حقیقت نشت از لوله ها رو. این بالاخره این آبی هست که تصفیه شده، قیمتش بیشتره و مدیریتش هم عملا مشکل تر است. اما اون چشمه هایی که صحبتش میکنن به دلیل یک تغییراتی که در شرایط اقلیمی ایجاد شده و دو به دلیل دستکاری که در طبیعت انجام شده، خیلی از اون چشمه ها دیگر اون میزان آب گذشته رو هم ندارد. این شرایط بسیار دشواری رو ایجاد میکنه برای مردمانی که وابسته بودن به اون سرشاخه های رودهای بزرگتر و همچنین این چشمه ها. اما دستکاری های دیگر هم، مثلا وقتی میخواهند سد سنگ سرخ رو بسازن که آبش رو برای یاسوج بیارن، الان مشخص شده که این سد هم که بخواد ساخته بشه ارزیابی اثرات محیط زیستی روش انجام نگرفته و گرچه ممکن است تا مدت زمان کوتاهی بعد از مشکلات رو حل بکنه، اما در دهه‌های بعد مشکلات بسیار بیشتری رو برای هم اون مناطق بالادستی و هم پایین دستی درست میکنه. مناطق بالادستی مناطقی که زیر آب خواهند رفت، مناطق پایین دستی اون مناطقی که رود بشار وقتی که میرسید میتوانست آبی برای مردم این مناطق بیاره، حالا آبش کمتر خواهد شد و بسیاری از کشاورزان دست دامن حفرچه های عمیق خواهند شد و اون هم باعث نشست زمین میشه در دراز مدت، مشکلات بسیار بیشتری ایجاد میشه. در کل بزرگترین توانایی دستگاه مدیریت آب در کشور نابودی منابع آب بوده در طول این چند دهه و سپاه پاسداران هم نقشی بسیار مهم در جلب بودجه‌های مرتبط با این پروژه بزرگ داشته و بزرگترین کسانی که ضرر کردن مردمانی بودند که مجبور به مهاجرت از این مناطق شدند. مردمانی که در کوهسیلوی بویراحمد زندگی می‌کنند به دلیلی که در حوزه بزرگتر مشترکی هستند با مردمان استان‌های جنوبی و جنوب غرب کشور، شرایط بسیار سختی رو در آینده خواهند داشت و مهاجرتی که از این منطقه خواهند داشت اول می‌تونه داخل سرزمینی باشه، اما با بدتر شدن وضعیت آب ممکنه فراسرزمینی بشه که اون مشکلات بسیار بزرگتری رو ایجاد خواهد کرد، همونطوری که در مورد مهاجران اقلیمی سوریه دیدیم در اروپا.
گفتگوی شنیدید با نیکا هنگ کوسر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست، در مورد بحران آب در کوهگیلویه و بویراحمد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در چند روز گذشته به طور همزمان چندین تن رو در استان گیلان، تهران، تبریز، مهاباد و چند شهر دیگه بازداشت یا احضار کردند. بنا به گزارش‌ها شمار زیادی از بازداشت شدگان زن و از فعالان جنبش زنان ایران هستند. مقام‌های امنیتی و قضایی گیلان، استانی که در روزهای اخیر بیشترین میزان بازداشت رو شاهد بوده، اونها رو به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در راستای سالگرد اعتراضات متهم کرده. رویا ملکی در همین زمینه گفتگویی داشته با پروین اردلان از فعالان جنبش زنان ایران مقیم سوئد و واکنش او به طرح این گونه اتهامات رو جویا شده.
تمام این سالها حکومت سعی کرده که هر حرکت عدالت خواهانه، هر حرکت برابری خواهانه ای رو تحت عنوان ارتباط با بیگانه، پول گرفتن از خارج یا ارتباطات مختلف کمرنگ بکنه همه این فعالیت ها رو. بنابراین چیز تازه اتفاق نیفتاده و این اتهام زدنی ها به نظر من فقط برای خفه کردن صدای مقاومتی که تو ایران بلند شده، سالهاست که وجود داره به پیچ در روزه جنبش زنان و حالا داره تلاش میشه که اون سالگرد انقلاب ژینا در واقع نزدیکه، فکر میکنن که خب همه اینها برای تدارک چینیه برای اینکه جلوی این حرکت ها رو بگیرن.
اشاره کردید که این اقدامات میتونه تدارک چینی باشه برای اینکه اعتراضات یا اقدامات احتمالی رو در سالگرد مرگ مهسا امینی بگیرن. فکر میکنید چقدر حکومت میتونه با این سیستمی که سالهاست دستش داره، سرکوب و بازداشت‌های حالا پیش از موعد، چقدر میتونه به خواست خودش برسه و از اعتراضات احتمالی جلوگیری کنه؟
کلاً یکی از تاکتیک‌های اصلی حکومت ایران ایجاد رعب و وحشته و ایجاد رعب و وحشت همیشه قبل از شما تو برنامه‌های مختلف دیدیم. مثلا 8 مارس ما همیشه با وحشت‌سازی حکومتی روبرویم و دستگیری و بازداشت فعالای مختلف زنان، تو حوزه دانشجویی همینطور، تو حوزه کارگری همینطور. بنابراین اینها همه کارهای پیشگیرانه‌ای که انجام میشه فقط برای که صدای اعتراض رو خاموش بکنه. ولی جالب اینه که با اتفاقی که بعد از ماجرای قتل حکومتی رینا امینی افتاد، در واقع جنبش عدالت خواهی از این جنبش چند صدیه و جنبشی که حتی مرز نمیشناسه. یعنی حتی ما وقتی در ارتباط با خارج حرف میزنیم مثلا واقعا خیلی به نظر خنده‌دار میاد. تمام این تلاشا بر اینه که نگذارن صدای این اعتراضات از هر گوشه بلند بشه، ولی خب خودتون دارین میبینین که بازداشتایی که الان داره صورت میگیره حتی فقط در داخل یک شهر یا دو شهر نیست، خیلی گسترده است. پس بنابراین این نمادی از اینه که مقاومت جامعه در مقابل این حاکمیت اینقدر داره گسترده میشه و برای همین هم فکر کنم فقط برای اینکه ایجاد ترس بکنن دارن اتهام زنی میکنن، تروریست سازی میکنن، اتهام مالی میزنن. همه اینها یک چیزاییه که به نظر من دیگه جواب نمیده.
خانم اردلان، اشاره کردید به جنبش چند سر در ایران. فکر میکنید در این مقطع زمانی اهمیت فعالان حوزه حقوق زنان برای جامعه مدنی ایران چگونه است؟
به هر حال جنبش زنان و فعالان جنبش زنان تو این سالها، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، همیشه یک جنبش مستمر از پایین شکل دادن، حرکت کردن و تونستن صدای عدالت خواهانه و برابری خواهانشون رو به جامعه نشون بدن. حالا اتفاقا بعد از جریان قتل حکومتی ژینا میبینیم که این بحث زنان و بحث جنسیت اساسا در مرکز تقاطع تمام این تبعیض‌هایی که وجود داره و این تبعیض‌های چند سر وجود داره هستش. یعنی در همه این گونه ها شما صدای برابری جنسیتی رو میشنوید و به همین خاطر هستش که نقش زنان به طور عام به ویژه در این حرکت که در واقع تو هر خونه شما میبینین که صدای برابری خواهشون بلند میشه و نقش کویرها، نقش گروه های جنسیتی و همه اینها داره به شکل مختلف اعمال وجود میکنه، خب به هر حال نقش جنبش زنان در این قضیه خیلی ویژه تر و تعیین کننده تره. به همین خاطر شاید فکر کنم که از وحشت این که ممکنه که فعالای زنان بخوان در این قضایا حرکت رو دامن بزنن، این حرکت ها داره صورت میگیره و این واکنش ها نسبت زنان و گروه های زنان.
خانم اردلان، سال هاست خانم اردلان که خب به هر حال جنبش زنان در ایران مطرح بوده و گروه های زیادی در این مورد کار میکردن. فکر میکنید که این جنبش فعلی که در ایران با جوانترها در حقیقت حتی با نسل خیلی کوچک از دبستان شروع شده، فکر میکنید چه تفاوتی داره با آن چیزی که به صورت سنتی در ایران به عنوان جنبش زنان شناخته میشه؟
ببینید تو مر حرکت جنبشی به هر حال تلاش های صورت میگیره برای آگاهی بخشی به خود ما و خود جامعه و به یه شکل دیگه ای صورت میگیره، اما با این اتفاقی که اخیر افتاد، یعنی در واقع یک آگاهی جنسیتی دیگه از فضای جنبش زنان هم خارج شد به یک نوعی آگاهی فمینیستی که در کل جامعه، در بطن جامعه جاری شده و شما بنابراین نمیتونین جریانی رو که به طور زنده به طور پویا داره حرکت میکنه از بین ببرید. به همین خاطر من فکر میکنم یک برآمدگی و یک ویژگی دیگه ای که این حرکت در واقع در جامعه صورت گرفته اینه که اگر قبل از اون جنبش زنان تلاش میکرد که خواستهای زنان رو و خواستهای جنبش رو در جامعه جاری بکنه، حالا این جامعه است که در واقع داره همراهی میکنه با تمام این خواستها و فراتر از یک جنبش داره حرکت میکنه. به همین خاطر یک جنبش عدالت‌خواهی در هم تنیده با جنبش فمینیستی در ایران.
گفتگویی بود با پروین اردلان از فعالان جنبش زنان ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده به دلیل نبود ارز برای تأمین مواد اولیه تولید داروها، صنعت داروسازی در ایران با بحران تازه‌ای روبرو شده. به گفته رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، منابع ارزی به شرکت‌های دارویی از طریق شرکت بازرگانی نفت ایران یا نیکو در اختیار داروسازان قرار می‌گرفت، اما پس از حذف این شرکت از برنامه تخصیص ارز و ارجاع شرکت ها به سیستم بانکی، ارائه ارز به شرکت ها متوقف و منجر به مشکلاتی در تولید اون شد. کیانوش فرید در این باره گزارش تهیه کرده که در اون با یک داروساز مقیم ایران هم صحبت کرده که با هم میشنویم.
چالش جدی حکومت بر سر ارز و همزمان گرانی و کمبود جدی دارو. کادر درمانی و داروخانه ها از کمبود اقلام دارویی ضروری و حیاتی ابراز نگرانی می کنند و می گویند چرخه تأمین دارو در کشور دارای نقص جدی است و همزمان محمد عبدزاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در روز پنجشنبه 26 مرداد ماه نسبت به کمبود جدی دارو به دلیل اختصاص تنها نیمی از ارز ترجیحی به شرکت های تولیدی دارو هشدار داد. تولید کنندگان دارو هم به مسئله ارز و همخوان نبودن قیمت‌های تولید و فروش اشاره می‌کنند و می‌گویند کارشان به ورشکستگی رسیده است. دکتر داروسازی که به خاطر مسائل امنیتی نامش محفوظ است، در گفتگو با رادیو فردا از چرخه معیوب ارائه ارز به شرکت‌های دارویی گفت.
یکی از اتفاقاتی که این چند روز گذشته و در حقیقت در چند ماه گذشته اتفاق افتاده، صف‌های طولانی اختصاص ارز به شرکت‌های داروسازی، چه تولید کننده های ماده اولیه و چه فرم نهایی دارو هست. نه تنها خیلی دوره انتظار برای گرفتن ارز طولانی شده، بلکه نحوه نقل و انتقال پول توسط شرکت های ثالثی که بین ایران و حالا شرکت هایی بودن که کار خرید ازشون انجام می شد، بلکه الان صراف هایی که قرار پول رو حواله بکنن هم به شدت دارن با تأخیر زمانی این کار رو انجام می دن. من بخوام مثال بزنم، برای اختصاص ارز ما قبلا بین مثلا یک هفته تا دو هفته ماکسیموم زمانی بود که طول میکشه تا لیست های درخواست ارز بیاد و بره برای تایید که در خود سازمان غذا و دارو تایید میشد و از اونجا میرفت بانک مرکزی و نهایتا اختصاص ارز پیدا میکرد. الان بیش از 3 ماه برای اختصاص ارز میگذره، در صف های طولانی میمونه، سازمان غذا و دارو نمیتونه تایید بکنه ارز رو، میره بانک مرکزی و بانک مرکزی هم به دلیل اینکه ارز ترجیحی 28500 رو نداره، مدت ها در این اختصاص ارز شرکت ها رو در صف میذاره.
این داروساز برای نمونه تاکید کرد که تنها برای یک مقدار ارز کم معادل 1000 یورو شرکت های دارویی باید بیش از نیمی از سال در انتظار بمانند. او به 300 نسلی که شرکت های دارویی در حال حاضر با آن مواجه هستند اشاره کرد.
شماره 1 اینکه ارز رو خیلی دیر بهشون میدن. شماره 2 اینکه بعد از گرفتن ارز نقل و انتقال و مبادله پول به شدت سخت انجام میشه. و شماره 3 ما پرداخت ما با تفاوت قیمت ارز ترجیحی تا ارز آزادی که در بازار هست. این باعث شده که میزان دپوی مواد اولیه در شرکت ها به شدت پایین بیاد. بنابراین شرکت ها تمام محصولاتی رو که در حقیقت یک میزان سود پایین تری داشتن رو بذارن کنار، تولیدشون نکنن و برن صرفاً سراغ محصولاتی که براشون ارزش آفرینی بسیار زیادی داره. یه نکته خیلی بد دیگه این هست که وقتی میره خود داروخانه ها یا پخش ها خیلی سر وقت و سر تایم پول رو به شرکت های داروسازی نمیدن. این همه شرکت داره به صورت نقد خرید میکنه، تولید میکنه، حقوق دستمزد میده، هزینه های جاری و هزینه های سرباره یه شرکت رو میده. ولی مشکل عمده از اون طرف میشه چی؟ میشه اینکه باید در پس گرفتن پول وایس در صف انتظار بیمه، چون تامین اجتماعی پولی نداره بده به داروخانه ها، بده به پخش، و به همین ترتیب این سیکل معیوب ادامه پیدا میکنه.
مقامات وزارت بهداشت و دولت اما علارغم همه این مشکلات میگویند که مشکلی نیست و وعده دادند که قیمت دارو هم تغییری نخواهد کرد. اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، حالا علاوه بر کم بوده دارو، برخی داروها از 30% تا 100% هم افزایش قیمت داشتند که با توجه به سقف قیمت بیمه های درمانی بیشتر این هزینه ها از جیب مردم پرداخت می شود. اما ماجرای گرانی دارو از کجا آب می خورد؟
گرانی دارو مسئله بعدی. شرکت ها وقتی مجبور شدن که این مابو تفاوت ارز رو بپردازن، همگی درخواست افزایش قیمت رو به سازمان ارائه کردن. سازمان هم برای اینکه یک انطباق قیمتی بذاره بین اون چیزی که در حقیقت می‌خرن، شما فکر بکنید ماده اولیه‌ای با ارز 4000 تومانی خریده می‌شد، یه دفعه اومد روی ارز 28500 تومانی. از اون طرف هزینه‌های گمرکی و انبارداری که به داروها می‌بستن و ما بعد از ترخیص باید می‌دادیم، خب اینها هم افزایش پیدا کرده بود. یعنی بسیاری از تعرفه‌های 1% تبدیل به 4%، 14% به 12 و 16% تبدیل شد. خب این مشکل باعث شد که یه دفعه افزایش هزینه های سربار و هزینه های تولید ایجاد بشه برای شرکت ها. بعد تورم جامعه باعث باعث میشه که هر سال نرخ حقوق و دستمزد بره بالا. این افزایش نرخ حقوق و دستمزد باعث میشه که خب شرکت که داره کار تولید رو انجام میده علاوه بر اینکه مواد اولیه‌اش خیلی خیلی گران شده، خب هزینه های جاریش هم بره بالاتر. درخواست افزایش قیمت رو به سازمان غذا و دارو میده. سازمان غذا و دارو بر مبنای فرم هایی که تعادل قیمتی بالانس قیمتی رو در میاره مجبور به افزایش قیمت میشه. بیمه ها تا یک سقفی رو میتونن پوشش بدن، بنابراین میفته در حقیقت تفاوت قیمت فاحشی به عهده خریدار که اون رو بده.
شرکت های دارویی نیز بر همین امر تاکید دارند که اگر دولت اراده ای نداشته باشد و برای تامین ارز ترجیحی کاری انجام ندهد، وضع دارو از این هم بحرانی تر خواهد شد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد بحران کمبود و گرانی دارو در ایران. اما معترضان در زاهدان خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. در ادامه راهپیمایی‌های اعتراضی زاهدان، معترضان روز جمعه بار دیگه پس از نماز جمعه به خیابون‌های این شهر رفتند و با سر دادن شعار خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. از سوی دیگه، خبری دیگه، گروهی از مسلمانان در پاکستان به محله‌ای از مسیحی نشین در جنوب این کشور حمله کردند و چند کلیسا رو به آتش کشیدند. اردشیر طیبی در این مورد گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
در پی با آتش کشیده شدن چندین کلیسا به دست مسلمانان خشمگین در ایالت پنجاب در پاکستان، روز پنجشنبه 26 مرداد ماه صدها نیروی پلیس برای محافظت از محله مسیحی‌ها در نزدیکی شهر فیصل آباد بسیج شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدها مرد مسلمان روز چهارشنبه در خیابان‌های شهرک جرانواله در حومه شهر صنعتی فیصل آباد به راه افتادند، چندین کلیسا را به آتش کشیدند و ده ها خانه محل زندگی مسیحیان را تخریب کردند. این مسلمانان که گفته می شود به تحریک روحانیون با سلاح سرد به خیابانها هجوم برده اند، از مقامات محلی می خواهند که دو مرد مسیحی که آنها می گویند به قرآن توهین کرده اند را دستگیر و به آنها تحویل دهند. معترضان پلیس را به کوتاهی در مجازات این دو مرد مسیحی متهم می کنند. این مرد مسلمان به خبرگزاری رویترز میگوید که اگر کسی کوکائین قاچاق کند ظرف چند ساعت دستگیر می شود، اما پلیس بعد از 24 ساعت هنوز نتوانسته این کفار را دستگیر کند. او همچنین از پلیس خواست که کنار مسلمانان بایستد. ساعتی بعد اما اعلام شد که پلیس این دو مرد مسیحی متهم به هتک حرمت قرآن را دستگیر کرده است. خبرگزاری ها از ایالت پنجاب در شرق پاکستان خبر می دهند که پلیس برای محافظت از مسیحیان بسیج شده، دور شهرک را سیم خاردار کشیده و مجبور به توسل به نیروهای شبه نظامی شده است. شهروندان و شاهدان عینی می گویند که هزاران مرد مسلمان به رهبری روحانیان محلی با میله های آهنی، چماق، چاقو و خنجر در دست در خیابان ها حضور دارند و چندین خانه را تخریب کردند. دولت پاکستان در بیانیه اعلام کرده که پلیس بیش از 100 مظنون به آشوب را دستگیر کرده و همچنین دستور تحقیق درباره حادثه را داده است. رهبران ملی و محلی نیز بر تعهد خود از حمایت از جامعه مسیحیان پاکستان تاکید کردند. از جمله محسن نقوی، فرماندار استان پنجاب که وعده جبران خسارت‌های وارده به خانه‌های مسیحیان را می‌دهد.
آپ کا جو نقصان از گورنمنٹ از مسلم،
به نمایندگی از دولت به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک انسان، وظیفه من است که خسارت وارده به شما را جبران کنم و آن را به شکل اولیه خود بازگردانم. این وعده من و همراهان من به شماست. ما ظرف 3 تا 4 روز املاک شما را به حالت اولیه باز می‌گردانیم و افراد ما در حال حاضر مشغول کار روی این موضوع هستند.
مسیحیان تنها 2% از جمعیت کشور 230 میلیونی پاکستان را تشکیل می‌دهند و به نوشته خبرگزاری فرانسه در جامعه این کشور یکی از پایین‌ترین طبقات به شمار می‌روند. سالی نیست که یک مسیحی در این کشور با اتهام کفرگویی از طرف مسلمانان روبرو نشود. کفرگویی در پاکستان می‌تواند با مجازات مرگ همراه باشد و اگرچه تاکنون رسماً کسی در پاکستان به دلیل کفرگویی اعدام نشده، اما بسیاری از متهمان توسط مردم خشمگین و به طرز فجیعی به قتل رسیدند. گروه‌های حقوق بشری همچنین می‌گویند که صدها نفر از متهمان به کفرگویی در زندان‌های پاکستان به حال خود رها شده‌اند و محاکمه آنها مدام به تعویق می‌افتد، چرا که به گفته این گروه‌های حقوق بشری، قضات پاکستانی از صدور احکام سبک برای کسانی که متهم به کفرگویی هستند بیم دارند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما با اتمام این گزارش به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم نزدیک شدیم. مجله شامگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله مهرداد میردامادی است. شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به شناسه رادیو فردا.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.